شاهنامه و گرانمایگان سخنور، شهریارنامه بخش نخست. برنامه از رادیو فرهنگ. درود بی پایان بر دوستان گرامی شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. صدای مهر و دوستی در هر کجا که صدای ما را میشنوید. امروز در خدمتتون هستم با نخستین بخش از مجموعه و منظومه شیوا و دلنشین شهریارنامه، که در این جستار امروز برخواهم شمرد تنها پیشگفتار را، با داستان آشنا بشیم، با ابعادش، با وزنش، بر قافیه آن. کسانی که تلاش کردن این منظومه دلنشین را گردآوری کردن، شاعر آن، تلاشگر آن، آشنا خواهیم شد. شهریارنامه در 256 رویه یا صفحه نگاشته شده و 5175 بیت می باشه. خب این شهریار چه کسی است؟ چرا هیچ نامی از آن برده نشده در جاهای دیگر در شاهنامه؟ برای نمونه، شهریارنامه کار کم نظیر عثمان مختاری غزنوی است. عثمان مختاری غزنوی در پایان سده پنجم یا اوائل سده ششم میزیسته. ایشون اومده تلاش کرده یک ندیدهی برای رستم به وجود آورده. ندیده به این مفهومه که شهریار پسر برزو بوده، برزو پسر سهراب بوده، سهراب پسر رستم. پس در نتیجه شهریار ندیده رستم می شده. حالا که چگونه شد که سهراب صاحب فرزند شد، اون را در کتاب برزونامه برای دوستان بر می شمارم. چون برزو پسر سهراب بوده و اون هم اتفاقی که افتاده، سهراب لشکر کشیده به ایران شبی با دختر ماهروی، یه داستان شبیه رستم و تهمینه که سهراب زاده می شود. و سپس شهریار از برزو. این مجموعه را برای دوستان بگم، چه بزرگانی نشستن تلاش کردن سالها و سالها تا بتوانن این منظومه شیوای شهریارنامه را در اختیار ما قرار بدن. حالا من نخست از استادای بزرگی که این منظومه را فراهم آوردم سخن میگیم و سپس آشنا خواهیم شد با عثمان مختار غزنوی که زبردست بوده، قدرتمند بوده، مثنوی های دیگری هم داشته و بخش بزرگش هم به دست ما خوشبختانه رسیده. در این کتاب زنده یاد جلال الدین همایی. جلال الدین همایی، با دوستان آشنا باشن با این نام بزرگ، نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضیدان و مورخ معاصری بود که خود دفتر شعری دارن. تخلصش سنا بوده. اگر در جایی در شعر با تخلص سنا برخورد کردید، بدونید از جلال الدین همایی است. بسیار ستایش انگیز بوده. یادش بخیر، زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب، پژوهشگر بزرگ در زمینه‌های شعر و ادب پارسی، به نیکی از جلال الدین همایی نام میبره. شاگردان بزرگی که هر کدوم از اون شاگردان الان استادهای برجسته ایم. پس یکی از پژوهندگان شهریارنامه از عثمان مختاری، استاد جلال الدین همایی است که در 13 دی 1278 در اصفهان زاده شد و سال 1359 در 29 تیر ماه در تهران درگذشت. 81 سال هم زندگی پرباری داشتن. استاد دیگر پژوهشگر بر شهریارنامه عثمان مختاری، استاد برجسته پژوهشگر مشتبای مینوی، ادیب، مورخ، نویسنده نامدار، استاد دانشگاه. یادش بخیر، مشتبه مینوی سال 1282 زاده شد و در سال 1355 هم چشم از جهان بربست در 73 سالگی. و اما استاد پروفسور غلام حسین بیگدلی، کسی که بیشترین زحمت را برای گردآوری شهریارنامه عثمان مختاری کشیده و یک پیشگفتار بسیار زیبا، خردگرایانه و پربار که ما را آشنا میکنه با این منظومه را گرد آورده. زنده یا دکتر غلام حسین بیگدلی، استاد، ادیب، شاعر، خوشنویس، پژوهشگر معاصر ایران بودند که در سال 1297 زاده شدند و شوربختانه در 25 مرداد 77 در 80 سالگی چشم از جهان بربستند. ما اکنون یک نگاه عمومی داشتیم، متوجه شدیم که این منظومه زیبا شهریارنامه 5175 بیتش به دست ما رسیده، چه بسا بیشتر بوده این بیتا، اون چیزی که دکتر پروفسور غلام حسین بیگدلی در پیش گفتار نوشتن. آشنا شدیم با شاعر که عثمان مختاری غزنوی است، خواهیم در ادامه گفت، بیشتر آشنا میشیم. در این مجموعه در 256 رویه یا صفحه هستش. و اما این ویژگی خیلی جالبه برای دوستان بگم، هفت خان ما شنیدیم، هفت خان رستم، هفت خان اسفندیار، و برای فرامرز هم یه هفت خانی به نام هفت خان فرامرز ایجاد شده بود در فرامرزنامه برشمردیم. این بار شاعر اومده برای شهریار به جای هفت از نه استفاده کرده، منتهی نگفته نه خان، نه بیشه که در اونجا بیشه ها را یک به یک با پیروزی پشت سر میگذاره، نه بیشه به جای هفت خان. خواهیم دید که با سلامت از اون نه بیشه میگذاره، دشمن رو شکست میده. و اکنون بپردازیم با پیشگفتار بیشتر آشنا بشیم. و از دانشمندان روسیه در اونجا پژوهش کردن، این کتاب بوده با آثار دیگه، و ببینیم بزرگان راجع به عثمان مختاری چه گفتن. حکیم غزنوی از گویندگان و حماسه سرایان زبردست اواخر سده پنجم یا اوایل سده ششم بوده و حدوداً 89 سال هم زندگی میکرده، زندگی خوبی داشته، به این منظوم ها هم رسیده که الان برمیشماره. یک شاعر زبردست راجع به عثمان مختاری چقدر زیبا گفته در سروده ایست، فرادالدین احوال اسفراینی، یک وصف و حال داره و او رو با فردوسی برابر دونسته. استاد غلام حسین بیگدلی این کتاب را، این مجموعه را پیشکش داده به استاد جلال الدین همایی، به پیشگاه او فرستادن. در این سروده که از فرادالدین احوال اسفراینی است، خواهیم دید که چه کسی بوده مختار غزنوی که برابری میکرده با فردوسی. شود در وصف تو عاجز، شود در نعت تو مستر، شود در مت تو خیره، چنان که از شعر من حیران. حالا اینا چه کسایی بودن که ما حیران میشیم در این سروده هاشون، عاجز میشیم در فهمیدن اونها؟ یکی فردوسی طوسی، دوم مختاری غزنی، سوم فخری گرگانی، چهارم شاعر شروان. از این ادبیات برمیام که مختاری از گویندگان توانایی به شما میرفته که در ردیف استاد طوس فردوسی، در ردیف فخرالدین گرگانی و خاقانی شروانی است. مختاری هم در سرودن غزل و قصیده و رباعی و قطعه و ترکیبات استاد بوده و هم در مثنوی مثل شهریارنامه. اما شهریارنامه است که قسمت بیشتر سروده‌های وی را تشکیل میده و به حماسه های ملی اختصاص داره. خوشبختانه بیشتر آثار مختاری از حوادث روزگار مصون مونده و تقریبا سالم به دست ما رسیده، چنان که دانشمند برجسته ایران شادروان استاد جلال الدین همایی به آنچه که دسترسی داشته اونها رو گردآوری کرده و در 946 صفحه به نام دیوان عثمان مختاری تدوین کرده، که از این 946 صفحه اون بخشش که شهریارنامه است این هستش که ما در دست داریم. و آنچه که از میراث ادبی مختاری مورد توجه ما همین مثنوی شهریارنامه است. استاد همایی در نوشته‌های خود به ویژه در دیوانی که به کرات چاپ کردن و خودشون نوشتن گفته که چقدر حیف شد که بیشتر از این ابیات به دست ما نرسیده. خب حالا ببینیم آخه این عثمان مختاری برای چی دست به کار سرودن شهریار نامه زد. همونطوری که توضیح دادم شهریار ندیده رستم میشه. عثمان مختاری این داستان حماسی را پیروی از داستانهای شاهنامه، پیروی از گرشاشنامه اسدی طوسی، برزونامه عطا ابن یعقوب که تخلصش عطایی بوده، گفتیم عطایی رو میگذاریم پس از شهریار نامه، برزونامه رو برای دوستان برخواهم شما. برزو که پسر سهراب میشده و اصلا چگونه پسر او شد ما که خبر نداریم، در شاهنامه هم که نامی آورده نشده. شهریار نامه برازنده و سزاواره که به راستی در کنار گرشاسنامه و شاهنامه قرار بگیره. پیش از این از این مثنوی ما تنها 925 بد به دست داشتیم، اما یک استاد زنده یاد دیگه هم اینجا باید نام ببریم که چقدر ستایش باید از او بشه، دکتر سعید نفیسی زنده یاد. و هر روی که امروز 5175 بیت موجود مثنوی رو ما مدیون تلاش و کوشش این بزرگان هستیم. استاد گرانمایه غلام حسین بیگدلی، ببینیم چقدر زیبا به روان پاک و هوشیاری این استادا درود فرستاده. می‌فرمایند که به روان پاک و هوشیاری، دقت و مراقبت، به معلومات و آگاهی همه جانبه وسیع و دقیق استاد بزرگوار دانشمند فقیه علامه دوران شادروان سعید نفیسی درود میفرستیم و سر تعظیم فرو میآوریم که تا این اندازه مواظب جریان امور فرهنگ و ادب کشور بوده، همه چیز را زیر مراقبت و مد نظر داشته. ما هم از اینجا هزار درود هم به شادروان سعید نفیسی میدیم، جلال الدین همایی، مشتبه مینوی، غلام حسین بیگدلی و همه کسایی که براسی در این زمینه کار، ما هم سر تعظیم فرود میآوریم، ما هم درود میفرستیم که تا این اندازه تلاش میکردن برای فرهنگ و ادب کشور. از اینها که بگذاریم، سرانجام پایان سخن استاد در پیشگفتار خردمندانه خودش غلام حسین بیگدلی که پسوند و پیشوند نام او دکتر پروفسور هستش و ما هم این همین جمله را خواهیم گفت، ستایش هم که از بزرگان داشتیم. و ببینیم پایان سخن چیست که وارد داستان بشیم با شهریار. و عشقی هستش این داستان، مرجانه، فرانک، دلارام همه میان به دلدادگی شهریار، شهریار هم خود پیوند داشته با دختر ارژنگشاه، همه را پس میزنه، میگه شما نمیتونید از من کام بگیرید. اینک به نام خدمت به بشر و دانش و فرهنگ، از روی نسخه چایکین شهریار نامه منتشر شد. استاد غلام حسین بیگدلی میگه در پایان این پیشگفتار، خوانندگان هر مردم و ملتی که خواسته باشند از آن گوهر تابناک بهره‌مند گردند. گوهر تابناک همین شهریار نامه است که ما در دست داریم که بتوانند، این خیلی مهمه، این سخن استاد غلام حسین بیگدلی است، سال 77 از میان ما رخت بربست، تا بتوانن خزینه علم و ادب پارسی را از گم کرده های خود یافته، این گوهر را، و همچنین به روان پرفتوه دانشمند ارجمند استاد جلال الدین همایی که سنا تخلص میکرده، امیدواریم که شاد و آسوده باشه روان پرفتوه او. سخن غلام حسین بیگدلی است. و چقدر زیبا سپس گفته این نسخه های اینطوریه، با هم برابری کردیم و در سال 75 شهریور ماه این کتاب منتشر شده و ما هم خوشبختانه در اختیار داریم، ورق میزنیم و آشنا خواهیم شد که شهریار امروز چه کسی است و از هفته آینده همطوری با داستان پیش خواهیم رفت. داستان‌های حماسی خیلی جالبه که همه نشستن و یه دشمن حمله کرده، زور و توان نداریم، تقاضای کمک و یاری داریم از ایران. اون موقع داستان بیژن را که دیدیم، اومدن از ارمنستان و گرجستان تقاضای کمک داشتن برای کشتار گرازان، حمله کرده بودن آسیب. داستان عشقی بیژن منش. در داستان فرهام ارزنامه هم که دیدیم نشسته بودن همه عیش و عشرت و شادی و شادمانی، به ناگاه دادخواهی از در میاد که من از نماینده شاه هند هستم و دشمن حمله کرده، ما باید شما ایرانی ها باید به ما یاری کنین، که فرامرز داوطلب میشه میره. داستان جهانگیرنامه را که هفته پیش به پایان رساندیم، باز همه نشستن در بارگاه دادن عیش و عشرت و بزم و شادمانی، باز دادخواهی میاد میگه چه نشستید؟ حمله کرده دارابشاه و اردشیر بغدادی کمک خواسته برای که بتونن در برابر اون مقاومت کنن و ایران باید کمکشون کنه که جهانگیر داوطلب بشه. حالا این داستان هم تقریبا همینطوره. هیتالشاه به نزد جمهورشاه که در مغرب زمین نامه داده، گفته دشمن حمله کرده، چیکار کنیم چیکار نکنیم، شما باید به ما کمک کنید، که در اونجا حالا میریم شهریار داوطلب میشه برای کمک به هیتالشاه. و سپس همینطوری داستان ادامه داره به نه بیشه و داستان‌های عشقی و البته همه را دست رد میزنه شهریار، ولی خب چه بکنیم، پهلوان بوده، دلاور بوده و دارای همسر بوده، داماد بوده، در برابر چه کسی؟ ارژنگشاه، و خیانت نمیکنه شهریار. این نامه را میخونم از فرستادن هیتالشاه. نامه ای داره به نزد جمهورشاه و کمک میخواد، و سپس میریم ببینیم شهریار که حالا داماد ارژنگ شده هوس شکار کردن، میرن در اونجا گرفتار میشن و داستان ادامه داره. یکی نامه فرمود اندر زمان به نزدیک جمهور روشن روان. جمهور روشن روان پادشاه بوده در مغرب. از این جمهورها زیاد داشتیم تو داستان جهانگیرنامه، اتفاقا رستم رفت اون شهر و جمهورشاه رو شکست داد و خود پادشاه شد، ولی این اون جمهورشاه نیست، چون یه جمهورشاه هم در هند داشتیم اسامی شبیه. این جمهورشاه در مغرب بوده. خلاصه نامه میفرست و سر سخن باز میکنه. سخن در سر نامه آغاز کرد، ز گنج معانی درش باز کرد. چنین گفت که این نامه نامدار، زمان نزد جمهور خنجرگزار، بدان ای شهنشاه با رای و داد، که از گاه جمشید تا کیقوباد، نیاکان من جمله شاهان بودن، بزرگان و فرخ کلاهان بودن، دلیران که بودن در روزگار، چه در هند و سند و سرند و گشار، کسی از رای فرمان ایشان نتافت، نه از بندگی کردن ما بتاق، من از نسل مهراج دارم نژاد، چو مهراج شاهی ز مادر نزاد، کنون کار بر من به تنگ آمده است، یکی نامدارم به جنگ آمده است. هیتال نامه داره به جمهورشاه، داره شکایت میکنه، میگه یه نفر به جنگ من اومده. حالا خبر نداریم که اون یک نفر اینجا معرفی میشه و کار ما هم ساده میشه از شهریار. اون کسی که میگه من تا حالا شکست نداشتم و همه بزرگ بودن و چه در هند و چه در سرند و گشار و اونور اونور، حالا یک نفر کار رو بر ما تنگ کرده، تقاضا کمک دارم. کنون کار بر من به تنگ آمده است، یکی نامدارم به جنگ آمده است، بود پور برزوی یل شهریار، دلیر است گردفکن و کامکار، ندارد کسی تاب بازوی او، نبینم کسی هم ترازوی او، کنون گشته داماد ارژنگ شاه، و از این برده ارژنگ بر مه کلا. ارژنگ انقدر خوشحاله که شهریار دامادش شده که از خوبی خوشی کلاهش از ما هم برگذشته. سپاهش همه گرد و نام آورن، دلیران و گردان مرز سرن. صحبت میکنه میگه که آره این حمله کرده، حالا ما با چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. نامه را میبره، چون نامه به مهر اندر آورد شاه، یکی مرد جست از سران سپاه. بعد میگه که این نامه رو ببر، زمین رو بوس بده، برو تازیان تا به مغرب زمین، به نزدیک جمهور شاه گزین. این همین کار رو میکنه، اما نام این پهلوان زرفام بوده. به سوی سرندی برداشت راه، همین ران منزل به منزل سپاه. خب تا اینجا اومدین، ارژنگ داماد شده شهریار. شهان دیده دهقان چون این کرد یافت، که ارژنگ روزی گه بام داد، چون این گفت با نام بر شهریار، مرا هست امروز رای شکار. به داماد خودش میگه شهریار امروز من هوس کردم بریم شکار. شهریار پاسخ میده میگه باشه بریم. سپهدار گفتا که فرمان کنم، سر شیر در خم چوگان کنم، که دیریست دارم هوای شکار، که چون گشت فرسوده از کارزار. به هامون کشیدن پس یوز و باز، هژبران شیرافکن سرفراز. در اونجا حالا یه اشکالی به وجود میاد، مشکلاتی برای شهریار به وجود میاد، گرفتار میشه. و حالا همینجا داستان رو نگه میدنیم و این گرفتاری رو. پس از هفته آینده ارژنگ که شهریار داماد او میشده با هم میرن شکار، اما از همدیگه دور میفتن. خلاصه داستان شب میشه، تیره شب میشه، یه قلعه اونجا بوده. شهریار فکر میکنه بره در اونجا، قلعه هم خیلی بزرگ بوده، نه مرغ میتونسته بر او پرواز داشته باشه، عقاب اگه میپریده در اونجا از گرمای خورشید ذوب میشده، کباب میشده، تف میکرده، میافتاده. در اونجا وقت آشنا میشه با یک طلسم و یک ماهروی به بر او میاد و همینجا داستان رو نگه میداریم برای هفته دیگه. مرجانه این بار به سراغ شهریار میاد که گرفتار شده. خب دوستان را به مهر و شادی میسپارم در این لحظه و ادامه داستان را هفته آینده خواهیم داشت.